بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما تتمه‌ای در مورد مسئله 13 بود. اون تتمه راجع به 2-3 تا حاشیه ایست که بعضی از اعلام بر مسئله 13 زدند، مثل مرحوم امام، مرحوم محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما. خب صاحب عروه وقتی فرمود ان کان المجتهد الجامع الشرایط فی غیر بلده جاز نقل حصة الامام علیه السلام، اگر مجتهد جامع شرایط در غیر بلد خمس بود جایز است که حصه امام، سهم امام را منتقل کنیم به سوی اون مجتهد جامع شرایط. مرحوم امام می فرماید که بل وجب مع عدم المجتهد فی البلد، بل وجب مع عدم المجتهد فی البلد. بله، مرحوم امام رو توی پرانتز گذاشتن، یعنی حاشیه مال مرحوم امامه. خب و وجه وجوبی که مرحوم امام گفته چیست؟ دلیلش این است که ولی خمس در عصر غیبت مجتهد جامع شرایط است و از طرف دیگر خمس در محلی است که مجتهد جامع شرایط نباشد. در نتیجه برای رساندن خمس به ولی برای رساندن خمس به ولی مستحقین ناچارن آقای بازار آسانی مهمی کم آب از اتاق اساتی برای من ممنون هستم. خوب آقای بازار تشبیه هست. وقتی ولی مستحق خمس مجتهد جامع شرایط باشد، پس طبیعی است که وقتی در محل خمس مجتهد جامع شرایط نبود، باید به دست مجتهد جامع شرایط در جای دیگر رسان. دلیلی خیلی روشن و واضحه. و اما مرحوم آقای بروجردی در همین جایی که صاحب عروه، خیلی ممنون هستم، ممنون، بفرمایید آقای بروجردی. در همین جایی که صاحب عروه فرموده است که جایز است حصه امام را نقل بدهند به مجتهد جامع شرایط، آی بروجردی حاشیه زدن لکن یزمنه حین اذن، لکن یزمنه حین اذن ان تلفه، اگر چنانچه منتقل کرد به مجتهد جامع شرایط ضامن هست. این فتوای مرحوم آقای بروجردی در باب حکم وضعی در صورتی است که نقل به مجتهد جامع شرایط واجب نباشد، یعنی به این صورت که حرف مرحوم محقق بروجردی در یک صورت درسته و اون این است که نقل به شهر دیگر به مجتهد جامع شرایط واجب نباشد، و اون یک صورت این است که هم در شهر خمس مجتهد جامع شرایط است و هم در شهر غیر خمس مجتهد جامع شرایط است. در این صورت می تواند به مجتهد جامع شرایط شهر خودش بدهد و می تواند به مجتهد جامع شرایط شهر دیگری بدهد. در این صورت است که اگر نقل کرد به شهر دیگر تلف شد ضامن، ولی اگر نه بر مالک واجب باشد خمس را منتقل کند به شهر دیگر پیش مجتهد جامع شرایط، اگر تلف شد دیگه ضامن نیست. چرا؟ چون وظیفه‌اش را انجام داده. کسی که وظیفه‌اش را انجام داده جز محسنین هست، و لیس علی المحسنین من سبیل، ضامن نیست. وجوب نقل به شهر دیگری که مجتهد وجود دارد این در صورتی است که در شهر خمس مجتهد جامع شرایط نباشد، در این صورت وجود دارد.
حالا اگر که اون کسی اگر نقل کند در این رابطه سستی بکند و اهمال بکند،
بازم بله اهمال بکند، درسته درسته. خب اینها دو تا حاشیه بودن که از اعلام خدمت عزیزان راجع به مسئله 13 گفتیم. مسئله 14، مسئله 14، صاحب عربه می فرماد قد مر انه یجوز للمال یجوز للمالک ان یدفع الخمس من مال آخر له نقدن او عروزن، ولكن يجب ان يكون بقيمته الواقعيه، فلو حسب العروز به از ید من قیمتها لم تبرع ذمته لم تبرع ذمته و ان قبل المستحق و رضی به. شرح مسئله 14 این است که جایز است مالک خمس را از مال دیگر بدهد. فعلا داریم فتوای مرحوم صاحب عروه را بیان میکنیم. صاحب عروه میفرماید جایز است خمس را مالک از مال دیگر بدهد. حالا اون مال دیگر میخواد نقد باشد، یعنی پول رایج هر مملکتی باشد، و یا عروض باشد، کالا باشد، جنس باشد، هر کدوم باشد. منتها اگر میخواست عروض باشد باید قیمت واقعی عروض را در نظر بگیرد، نه اینکه اضافه تر حساب کند. مثلا خمس 5 میلیون به عهده‌اش آمده است، مثاله، یا معدنی استخراج کرده است 1/5 معدن به گردنش آمده است، حالا یا نقره استخراج کرده است، یا مثلا فرض کنید چی استخراج کرده است، مس استخراج کرده است، هرچی. در اینجا میخواهد به جای این که یک پنجم معدن رو بدهد، میخواد مثلا فرض کنید که پارچه بدهد. هر توپی پارچه 2.5 میلیون قیمت واقعیش هست، هر توپ پارچه ای 2.5 میلیون قیمت واقعیش هست. این میاد هر توپی را مثلا فرض کنید که 5 میلیون حساب میکند، بعد میگوید اون یک پنجم معدن هم 5 میلیون قیمتش هست، پس من یک توپ پارچه رو میدهم به عنوان خمس، در حالتی که باید دو تا توپ پارچه بدهم. ولی این میاد در دنیای توهم خودش میگه یک توپ پارچه رو حساب میکنیم 5 میلیون، اون معدن هم 5 میلیون هست، پس یک توپ پارچه رو تحویل میدهیم. مرحوم صاحب آروه میفرماد لم تبرع، بری و ذمه نمیشود. من به نظرم میاد که شما میتونید این کلام صاحب آروه را با توجه به نحوه استدلال اجتهادی که داشتی میتونید جواب بدید. چرا اگر کالا را به قیمت واقعیش حساب نکرد لم تبرع، ذمته ذمه مالک بری نمی شود؟ آیا این فتوای صاحب عروه مطلقا درست است یا باید قیدی داشته باشد؟ یکم فکر کنید.
چرا قیدی؟
چرا چه قیدی؟ خب نصف رو داده
نصف دیگه
شم
بری و ذمه
نشده. آی بارک الله، این حرف درسته. ببینید، این که دو توپ میباز پارچه میداد، خب یک توپ رو داده، مونده چی؟ توپ دیگری را، توپ دیگری را. در اینجا علت شیست که فقط نسبت به اون اضافی بری و ذمه نشدند؟ علت چیست؟ چون ما نحن فی از نوع اقل و اکثر استقلالیست، از نوع اقل و اکثر استقلالیست. در اصول خوندید که اقل و اکثر بر دو قسمه، آره، اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر استقلالی ارتباطی آن است که اجزاء به هم مرتبط باشند، به گونه ای که اگر یک جزء کم بود وجود ما بقیه اجزا هم کان لم یکن خواهد. مثلا نماز فرض کنید 11 جزه، کسی آمد 10 جز رو انجام داد، یه جز دیگر رو انجام نداد عمدن، هر آن چرا که انجام داد از باطل است. این میشه چی؟ اقل و اکثر ارتباط. اما اقل و اکثر استقلالی که هم در باب عبادات مصداق دارد، هم در باب معاملات چیز داره مصداق دارد. در باب عبادات مثالش مثل روزه ما مبارک رمضان، من 5 روز فرض کنید روزه به گردنم هست از ما مبارک رمضان گذشته، اگر 4 روز رو قضا کردم روز پنجم رو قضا نکردم، خب 4 روز قبوله، انما الکلام در 1 روز باقی میمانه. در باب معاملات مثل این است که من رفتم ماشین از کسی خریدم 10 میلیون، 5 میلیونشو دادم، 5 میلیون دیگرش هنوز ندادم. اون 5 میلیون که دادم قبوله، انما الکرام در 5 میلیون دیگر هست. ما نحن فی مثل از نوع اقل و اکثر استقلالی است، یعنی مال که باید عروض بدهد چون آمده است قیمت عروض و کالا را بیشتر از قیمت واقع حساب کرده است، طبق مثال دو تا توپ پارچه باید بدهد ولی این یک توپ داده، اون یک توپ رو که داده از قابل قبوله، انما الکلام در این که توپ دیگری از پارچه باید تحویل بده. ولی صاحب عرف مطلق گفته، اطلاقش به نظر میاد صحیحه، بگو صحیح نیست. و اتفاقا بعضی از محشین همین رو متذکر شدن، گفتن نسبت به ازید زامن هست و بری و زمه نمی شود، ولی نسبت به اون مقداری که داده است دیگه زمانتی ندارد و مورد پذیرش واقع شده. خب این یک قسمت مسئله چهارم. قسمت دیگرش این است که اگر مالک که آمده است عروض را و کالا را که به اذیت حساب کرده است آمد تحویل مستحق بدهد، مستحق همچون مزتر هست قبول میکند، یا حاکم شرع مجتهد جامع شرایط به دلیل نیاز که حالا یا باید به سادات برساند به شدت یا به حوزه برساند، به دلیل نیاز او هم قبول کرده است، یعنی راضی شده از خمس را بگیرد ولو مالک به اذیت حساب کرده است. آیا با پذیرش مستحق و حاکم شرع مالک بری و ذمه می شود؟ می فرماید خیر، بری و ذمه نمی شود. اذیت اذیت
بس بیشتر
بده. خب نه خط نکرد، گفتیم باید دو تا توپ پارچه بدن یا یک توپ پارچه. حالا اون مستحق چون مستحق قبول میکنه هم یک توپ را، یا حاکم شرع قبول میکنه به دلیل اضطرار، آیا مالک نسبت به اون یک توپ دیگر برای ذمه میشود صرفا به رضایت مستحق؟ میفرمان در خیر، بله، ولو اضطرارا مستحق قبول کرده است، ولی واضح هست هنوز مال مستحق هم به گردن مالک هست، تا ندهی برای ذمه نخواهی شد. خیلی
اقل
و اکثر
ارتباطی اینجا چجور تصویر میشه؟
اینجا اقل و اکثر ارتباطی نداریم. آره اینجا استقلالیه. نگفته بود که استقلالی یا ارتباط، هیچی نگفته بود. خوشخواهی میکنم، نگفته بود بری و ذمه نمیشود نسبت به قسمت زائد، اینو نگفته
بود.
مطلق گفته بود، گفته بری و ذمه نمیشه. حالا هم شامل عرض کنم خدمت شما نسبت به اون زیادی و نسبت به اون مقدار که داده، مطلق گفته بری و ذمه نمیشه، ولی حقیقتش این که باید قید داشته باشه.
نظر شرطه روی ارتباطی
چی؟
یعنی مثل ارتباطی
حساب کنه،
چون
گویا
این کاری
که کرده دیگه. حالا شأن من به نظرم شأن مرحوم صاحب عربه خیلی بلندتر اینه که مسئله واضح را متوجه نشده، اقل اکثر استقل ارتباطیش روی استقلال، ولی خوب بود. آره خوب بود، در این قیدی میزد میگو نسبت به مازاد برای زمه نیست، بله نه بود. چی؟
مثلا این نگاه دوی آن نظرش نیدی که میگه اونم که انجام داده در واقع اصلا انجام نده.
خب همه دیگه ما هم میگیم ایوه این غلطه و ما به خاطر همین داره میگیم، یعنی ایشون گفته حتی اونی هم که داده برای زمه نسبت به اون نمیشود و این صحیح نیست.
یعنی مجموعی میدونسته
چی؟
خمس و گوی مجموعی میدونسته به کل اون، پس قسمت.
خب بعدم همین عرض میکنم.
نه به جز.
بله ما همینو میگیم.
و جز رو اگر بدی کفایت از کل نمیکنه.
نه. آره این نگاه ارتباطی میشه در حالتی که از نوع استقلالیه. بر همین اساس است که بعضی از اعلام مثل آقای بروجردی مثل فکر اشتباه نکرده بنا رو حواشی بعدن میگن آقای حکیم گفتن که نه نسبت به اون مازاد بلا زمه نمیشود. چرا؟ خود آقای خویی هم معتقده بر همین. خود مرموق خویی هم میگن نسبت به مازاد بلا زمه نمیشود. چرا؟ چون از نوع اقل و اکثر استقلالی هست. خب حالا
مشتر وقت اسفل و استراله مشتر قبول میکنه
چون طرف بریازه
میشه؟
نه
قبول
کرده. نه از موقع استقلال قبول کرده.
برای که استقلال قبول نمیکرد.
نه مستر بنده خدا وقتی مستره خوبه هیچ قبول نکنه دقت روی استقلال نمی کنید. شما وقتی مستره قبول کرده بله وقتی مستره عرض کنم خدمت شما مثل اینه که فرض کنین من الان از گرسنگی میمیرم درست آقا؟ غذای آی حجازی رو از کیفش در میارم میخورم پس من ضامن نیستم؟ من ضامنم
مثل آقا من اصلا مستر شدم باشم بفروشم
خب
میرم پای مامل با
قیمت
پایلم مستر
رم
میدم
در
قبول
میکنم
معامل
سریع. بله این در صورتی که تو مالک باشی در حقیقت تو مشته جام مالک نیست مالک کسان دیگر هستن. این ولی مالکه. ولی مالک باید مصالحه مالک رو در نظر بگیره.
اگر امام بود یه چیز دیگه
اون بحث دیگه بود باره کرده
یه مصالحه میکنه
بله آره بله مولاد فرمایید.
حالا تا این
دیگه
چیز استقلال رو نداشته باشه الان خیلی ها میرن حساب میکنن مالشون ها میگه اما شما سن بینه بده کن گرمینشون میگه میگه اما بقیش میرم و دیگه میرم
خب اون دیگه گردن خودش
اونو باید برزرمه
بله.
الان آقای دفتر مراجع ببخشید جزارت
خواهیم
دفتر مخواد برم مکه میان برم خدمت دفتر مراجع یا نماندی مراجع آقا ما خدمت مکه و آزده مال و حساب کن و همه خموزه حساب بکنیم. میگه خب الان من بیشتر خموزه نمیتونم بدم. میگه خب برایش چه کنم بگی دست گردون بکنم و حتی چک میدم. میگه حتی چک برمش بخواه نمیدیم.
بله نه این درسته.
بعد بچه‌مون برگشت دیگه اون برنامه نگاریش هم
بله
قبول
شد. بله اصلا
نمیشه.
آره اصلا
خیلی مشکلات بعضی دفتر مازه
آشکار آره اصلا بعضی از آدم ها به قدری کلک بازن. بله خدمتی که از آقایون بودیم شون فوت کرده بود یا آقای اومده بود اون موقع چک 10 میلیونی داده بود چک 10 میلیونی داده بود ها اون گفت برو با دفتر مسئول وجوهات حساب کن چک 10 میلیونی داده بود بهش که خیلی ببخشید من نه من چیز اضافه نوشتم تو چک. گفت چقدر اضافه نوشتی؟ گفت 2 میلیون من اضافه در نوشتم. خب گفت حالا پس ما 2 میلیون بهت میدیم دیگه چک رو چیز میکنیم. 2 میلیون رو گرفت تو نگه حساب نداشتین آقا. یعنی بعضی ها چه کلک هایی که بوره. خب در هر صورت حالا باید ببینیم که
مستر بوده که
نه این از روی اطمینانی که وجود داشته که این آقا اهل خمسه گرفته که بالاخره اینجا بحث اطمینان هم ملاکه. خب در هر صورت حالا میخوام ببینیم که دلیل بر این که میتواند تبدیل کند به نقد یا به عروض دلیلش چیست؟ چرا دنبال دلیل میگردیم؟ چون بر اساس اون مبنایی که انتخاب کردیم کتاب و سنتن خمس به عین تعلق میگیرد اون هم به نحو کسر مشاع. وقتی خمس به این تعلق میگیرد به نحو کسر مشاع، پس مالک اگر بخواهد کوچکترین تصرفی در مال متعلق خمس بکند یا حتی در خمس بکند مجاز نیست. حالا چگونه صاحب عروه و حتی دیگران گفتن مالک میتواند خمس را تبدیل به نقد کند یا به عروس و کالا تبدیل به کالا؟ دلیل برای مسئله چیست؟ طبق ادله اصل اولیه باید خمس از خود کالا داده بشود. این اصل اولیه است. این اصل اولیه متخذ از کتاب و سنته، چون در روایات و خود در آیه خمسهو داره. خمسهو یعنی خمس همون غنیمت، خمس همون معدن، خمس همون ارز کنم خدمت شما ربح. بله بله بله، زمینش به همون برمیگردد، هم در روایات هم در آیه. پس اصل اولیه است که خمس از همان داده بشود. اگر ما میخوایم تبدیلش کنیم به عروض یا به پول نقد باید دلیل داشته باشیم. در مورد پول، در مورد نقد ما دلیل داریم. دلیل ما هم سیره قطعیه متشرعه تا عصر ائمه اطهار بوده است. طرف خمس بدهکار بوده است، درهم و دینار می آورد از خدمت امام، امام قبول می کرده. پس دلیل تبدیل کردنش به نقل رایج سیره قطعیه متشرعه تا و متصل بود از به عصر ائمه. اگر سیره در صورتی حجت است که متصل بشه به عصر ائمه، اگر متصل نشد به عصر ائمه قابل پذیرش نیست. این سیره‌ای که گفتیم متصل به عصر ائمه اطهار هست. خب پس این دلیل. اما در مورد تبدیل کردن خمس به عروض بین فقهای ما اختلاف نظر وجود داره. اختلاف بعضی ها مانند مرحوم محقق خویی اشکال کردند در مورد تبدیل کردن خمس به عروض. چرا؟ چون دلیلی وجود ندارد. آنچه که دلیل داریم که سیره قطعیه باشد مربوط به نقوده، خمس رو تبدیل به نقود. ولی نسبت به تبدیل خمس به عروض و کالا ما دلیل برش نداریم. خب وقتی دلیل نداشتیم در اینجا عرض کنم خدمت شما نمیشه، مگر در یک صورت، و اون یک صورت اجازه از حاکم شرع هست. باید برود از حاکم شرع اجازه بگیرد. اگر حاکم شرع گفت برو به جای خمس عروض باید کالا بیا، پارچه بیا، پارچه نصفشونو میدیم به طلاب، نصفشونو میدیم به سادا، یه اشکال ندارد.
برای مالک ممکنه رساندن این خمس که تبدیلش بکنه به عروض یا مثلا به نقد، این برای ایشون یه خود کار آسان‌تر و هزینه کمتری داشته باشه، از خطر مثلا طلب شدن هم در امان بمونه.
خب اون که جای بحث دیگره. نه. اون بحث دیگره. ما کسی که اولا مسئله بعدی ما حالا اینه که آیا میشود مالک رو مجبور کرد خمس رو از خود عین مال بیار یا نه؟ اشخای میکنه این میگه میچالا خدمت شما که مالک مخیره، میخواد از خمس بیاره یا نقد بیاره، این مخیره بلی با خودش، نه حاکم شهر میتونه مجبورش کنه و نه حتی مستحقی چی. انما الکلام در اینه که حالا که میخواد تبدیلش کند به عروض، آیا دلیل میخواد؟ دلیل آیا چیز میخواد؟ مجوزی دارد؟ خب باید دلیل داشته باشه. نسبت به نقد دلیل داریم، لذا نه حاکم شرع نه مستحق نمیتونه اون رو مجبور کنه. عین خمس رو باید بیاری، نه میتونه عین خمس رو بیاره، میتونه نقد بیاره، ولی در مورد عروض ما دلیل نداریم.
حالا حال مستحق را بخواییم بسنجانیم، باید مثلا مستحق آیا بروز اصلا نیاز بیشتر داره یا نه؟
هرچی نیاز داشته باشه نداشته باشه، او نمیتونه تکلیف برای مالک مشخص کنه.
میگم شاید این یه بکر
خب نه میتونه، نه میتونه توافقی باشه، توافقی، البته بر فرض این که عرض کنم خدمت از نظر ادله مشکلی نبود. مستحق میتونه بهش بگه آقا تو به جای اینکه عین خمس رو به من بدی یا پولشو بدی عروض به من بده
مال.
آره این تقیه میشه توافق، ولی بخواد اجباراً بهش بگه نخیر نمیتونه. همینطوریه مشتری هم همینطوریه بارکلم. خب در اینجا مرحوم آی خویی اومده یک راه حلی را برای حل این مشکل بیان کرده. و اون این هست که بیاد کالا را، عروض را بفروشد به مستحق و ثمن این عروض که به گردن مستحق می آید ثمن رو به عنوان خمس حساب کند. گرفتید مطلب را؟ تکرار می کنم. مرحوم آی خویی گفته است که برای اینکه مشکل حل بشه، چون ممکن مالک خمس به گردنش بیاد ولی چاره ای ندارد جز اینکه عروض بده، راهی ندارد، آقای خوی می فرماد که بیاد عروض را بفروشد به مستحق.
معامله
باری کرد، مورد اول معامله. وقتی که عروض را فروخت به مستحق، ثمن به ذمه مستحق می آید. اون وقت مالک بیاد اون ثمن که در ذمه مستحق است اون را به عنوان خمس حساب کنه.
خب
شما نمیگیره، هیچی هیچی دیگه پولی نمیگیره، منطقه دیگه برمیگرده به قصد. اولی از نوع معامله است، دومی از نوع عبادته. ملاحظه فرقشون اینجاست، اولی نیاز به قصد و قربت ندارد، ولی دومی این که میخواد اون ثمنی که بهش هست میخواد بابت خمس حسابش کند، حتما باید قصد قربت داشته باشه. خب دیگه بله از باید بدهی دینه. آره یعنی چی؟
یعنی الان ثمن مستن هر دست مستحق شدن دیگه.
خب بله نه اینجا اجتماع ثمن مثمن پیش نمیاد. آره ثمن به ذمه‌اش آمده، مثمن هم که تو دستشه، به ذمه‌اش این چیه؟ این باید به پرداخت بکنه. ما تا به جایی که بیاد پرداخت کنه به مالک اون رو به عنوان خمس حساب میکنه. بله این چیز نیست، از باب اجتماع چیز نیست. اجتماع ثمن مثمن به این صورته که مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب مفصل گفته، مثل اینه که من میرم توی بازار مثلا پارچه آبی میرم تو بازار، پارچه آبی فرض کنید یک جای ناقصیه، مثال هم این رو به من میده 1000 تومان، درست آقا؟ قیمت واقعی چقدره؟ 2000 تومانه. خب در اینجا اگر این که قیمتش 1000 تومانه 2000 تومان از من گرفته، الان باید عرش به من بده، عرش باید به من بده. چقدر عرش باید به من بده؟ این اختلافی توی مکاسب شیخ مفصل گفته. بعضی گفتن نصف باید بده، شیخ انصاری اصرار میکنه نه خیر، به نصف باید بده، به نصف. یعنی ببینیم که پارچی که 1000 تومان قیمتشه فروختش به 2000 تومان، نسبت 1000 به 2000 تومان چقدره؟ نسبتش 1، عرض کنم خدمت شما 1/2، درست آقا؟ 1/2. در اینجا 1000 تومان رو باید پس بدهد، درسته؟ او وقت در بعضی از موارد جمع بین ثمن و مثمن میشه. چون جمع بین ثمن و مثمن میشه، شیخ انصاری میفرماد باید بنسبه باشه تا جمع بین ثمن و مثمن نشه. بله در بعضی از موارد که بخوایم بگیم آقا نصفشو بده، این جمع بین ثمن و مثمن پیش نمیاد. ولی در بعضی از موارد چرا جمع بین ثمن و مثمن پیش میاد؟ خیلی مفصل شیخ انصاری تو بحث عرش مطلب را مطرح کرده. خب در هر صورت
میگم 2 میده، مابقیش پول میده.
چی؟
در من گندم میده، مابقیش پول میده.
بابت خمس؟
آره برای
خمس. خب میشه. میشه منتها
دیگه جمع بین ثمن و مثمن.
بله منتها با اون روشی که آقای خویی گفته. و الا ما دلیل بر تبدیلش به عروس ما نداریم. یا باید باید اجازه بگیره از حاکم شهر، یا باید این کار بکنه، معامله کنه با مستحب، ولی دیگه راه دیگر نداره. فقط نکته ای که جالب هست آی خویی بیان میکند، آیا حاکم شهر میتونه چنین اجازه بدهد؟ میتواند یا نمیتواند؟ آی خویی میفرماید بر اساس ادله ولایت عامه حاکم شهر میتواند. لازم نیست برای تک تک موارد ولایت داشتن فقیه ما ادله بیاریم. آی خو میگه آن چرا که در امور اجتماعی بر عهده امام معصوم هست، الان بر عهده مجتهد جامشه در اصل غیبت هست. یه مصداقش همین هست، یک مصداق و مورد هم همین هست. من عبارت های خورو میخوانم که خیلی جالبه. میفرماد که لا حاجته، آی خوی میفرماد لا حاجته الى اثبات الولایت العامه، لا حاجته الى اثبات الولایت العامه للحاکم الشرعی فی کافت شعون، فی کافتشون لازم نیست ولایت فقیه رو در تک تک موارد هی اثبات بکنیم. و ان جمیع ما کان، و ان جمیع ما کان راجعا الی الامام حال حضوره، راجع الی نائبه العام حال غیبته. هر اون چی که از شونات امام در حال حضور، همونا همه برمیگردن به نائب عامش در حال غیبت. نائب عام امام کیه؟ مجتهد جامع شرائط است. اینو مراجعه کن به بله مستند العروه، مستند العروه جلد 25 صفحه 331. خب جلسه آینده که شنبه است انشاءالله میریم مسئله 15. و صلی الله علی محمد و آل محمد.